شما امروز یه سری منابع و مقالات فوق‌العاده جذاب برای ما فرستادید که راستش رو بخواید وقتی داشتم اونا رو میخوندم واقعا نمیتونستم چشم از روی مانیتور بردارم.
آره، منم دقیقا همین حس رو داشتم. خیلی درگیر کننده بود.
ما امروز تو این بررسی عمیق قراره به چیزی بپردازیم که شاید تو نگاه اول فقط شبیه به اخبار دنیای ویدیو گیم و سرگرمی به نظر برسه. اما هدف ما امروز اینه که فراتر از تیترهای خبری روزمره بریم. ما قراره بریم به هسته مرکزی یه فاجعه سازمانی تمام عیار.
یه فاجعه‌ای که کل یه صنعت چند میلیارد دلاری رو واقعا به لرزه درآورده.
دقیقاً، بله. داریم در مورد بحران توسعه بازی GTA 6 صحبت می‌کنیم، اما بهتون قول میدم حتی اگه تا به حال تو عمرتون یه بار هم دسته کنسول بازی رو دست نگرفتید، این داستان براتون بی‌نهایت جذاب و پر از درس‌های مدیریتی خواهد بود.
کاملاً موافقم. ما اینجا اصلاً با داستان ساده تأخیر تو انتشار یه محصول سرگرمی روبرو نیستیم. از زاویه دید من و البته با توجه به اسنادی که بررسی کردیم، این یه مطالعه موردی یا همون کیس استادی بی نظیره. تقابل سه نیروی بسیار قدرتمند.
که شامل چه چیزهایی میشه؟
فشارهای خرد کننده مالی از سمت سهامداران، مسئله به شدت پیچیده حقوق کارگران و خب یه بحران تمام عیار در مدیریت ریسک. وقتی این سه تا عنصر با هم برخورد میکنن، اونم تو پروژه‌ای با این مقیاس عجیب و غریب، ماجرا دیگه فقط درباره سرگرمی نیست، درباره بقای یه ساختار سازمانیه.
بسیار خوب، بیایید این موضوع رو باز کنیم. برای اینکه دقیقاً متوجه بشیم کجای کار هستیم و ابعاد ماجرا چقدره، اول باید یه تصویر واضح از زمانبندی داشته باشیم. امروز که ما داریم این بررسی عمیق رو انجام میدیم، ششم مارس سال 2026 هست.
درسته.
وقتی به تقویم نگاه میکنیم، میبینیم که از زمان عرضه نسخه قبلی، یعنی GTA 5 تو سپتامبر 2013، دقیقاً 12 سال و 6 ماه میگذاره.
زمان خیلی زیادیه.
12 سال زمان به شدت زیادیه. شما فکر کنید بچه‌ای که اون سال به دنیا اومده الان داره میره دوره راهنمایی. برای اینکه مقایسه‌ای داشته باشیم، بد نیست به منابعی که برامون فرستادید نگاه کنیم. فاصله بین نسخه چهارم و پنجم این بازی فقط و فقط 5 سال بود.
آره، تفاوتش خیلی چشمگیره.
خب، حالا چه اتفاقی افتاده؟ اولش قرار بود بازی تو پاییز 2025 منتشر بشه. بعد از مدتی تاریخ رو تغییری دادن و گفتن 26 می 2026. اما ضربه دوم زمانی وارد شد که اخیراً اعلام کردن تاریخ عرضه باز هم به تعویق افتاده و این بار رفت برای 19 نوامبر 2026.
چیزی که اینجا شگفت انگیزه اینه که روایت رسمی شرکت با واقعیت‌های پشت پرده کاملاً در تضاده. بیایید ادعای رسمی شرکت سازنده یعنی راکستار رو بررسی کنیم. اونها به صورت رسمی گفتن که این ماهای اضافی برای پولیش کردن بازی و رسوندن کیفیتش به سطح انتظار مخاطب نیازه.
که خب این یه بیانیه روابط عمومی بسیار استاندارد و کلیشه‌ایه.
دقیقاً. اما وقتی به یادداشت‌ها و گزارش‌های افشا شده تو منابع شما نگاه می‌کنیم، تصویر کاملاً متفاوتی شکل می‌گیره. جیسون شرایر، خبرنگار بلومبرگ که یکی از معتبرترین منابع تو این حوزه است، نقل قول بسیار مهمی داره. اون میگه پاییز 2025 هرگز واقع بینانه نبود.
هرگز واقع بینانه نبود؟
بله. تقریبا هر کسی که اون تو استودیو باش صحبت کرده، گفته حجم کار بسیار زیاده و زمان بسیار کم. یعنی توسعه دهندگان داخلی ماها بود که میدونستن رسیدن به اون تاریخ غیر ممکنه.
خب، یه سوالی که اینجا برای من پیش میاد اینه که اگه برنامه نویسا و تیم سازنده میدونستن که رسیدن به اون تاریخ محاله، پس چرا اصلا همچین تاریخی از همون اول اعلام شد؟
پاسخ این سوال تو یک کلمه خلاصه میشه: سهامداران.
آها.
شرکت مادر راکستار یعنی تیک تو اینتراکتیو تحت فشار شدیدی بود تا به وال استریت نشون بده که این محصول عظیم تو راهه. سرمایه‌گذارا بیتاب شده بودن. برای همین مدیرا این تاریخ غیر واقعی رو اعلام کردن تا بازار رو آروم کنن و این استراتژی به طرز وحشتناکی نتیجه عکس داد.
و این نتیجه عکس فقط یه شرمساری رسانه‌ای نبود. ما داریم درباره ضررهای مالی صحبت می‌کنیم که واقعا مغز آدم سوت می‌کشه. تو گزارش تام هندرسون اشاره شده که هر یک ماهی که این بازی تأخیر می‌خوره، حدود 10 میلیون دلار هزینه اضافی روی دست شرکت می‌ذاره.
بله، و این 10 میلیون دلار تو ماه فقط هزینه‌های جاریه.
یعنی شامل حقوق اون لشکر کارمندها، سرورها و کمپین‌های بازاریابی که حالا باید متوقف بشن. اما تازه این فقط نوک کوه یخه، درسته؟
کاملاً. اون 10 میلیون دلار در برابر تصویر بزرگتر مالی اصلا به چشم نمیاد. شرکت تیک تو سه ماه چهارم سال مالی خودش یه ضرر خالص 3.73 میلیارد دلاری رو ثبت کرده.
ثبت کن، 3.73 میلیارد دلار؟
بله.
اون هم فقط توی یک سه ماهه؟
بله، و این بزرگترین ضرر مالی تو کل تاریخ این شرکته. حالا نکته فوق‌العاده جالب توجه اینه که 3.55 میلیارد دلار از این ضرر مربوط به مفهومی تو حسابداری به نام کاهش ارزش سرقفلی یا همون گودویل ایمپیرمنت.
خب مایسا، اینجاست که من باید دخالت کنم. برای شنونده هایی که مدرک حسابداری ندارن، این اصطلاح یعنی چی؟ یعنی واقعا این پول نقد از حسابشون کم شده؟
نه، یه ضرر غیر نقدیه اما به شدت حیاتیه. به زبان ساده، وقتی یه شرکت میره یه استودیوی دیگر رو میخره، معمولاً پولی بیشتر از ارزش ساختمون‌ها و تجهیزاتش میده، چون پیشبینی میکنه که برند اون شرکت تو آینده براش سوداوری عظیمی داره. به این میگن سرقفلی.
خب
حالا وقتی تیک تو میاد این ضرر میلیاردی رو بابت کاهش ارزش سرقفلی ثبت میکنه، یعنی داره تو دفاتر مالی خودش اعتراف میکنه که اون پیشبینی های درآمدی نجومی که روی برندمون حساب باز کرده بودیم دیگه محقق نمیشه. دارایی های نامشهودشون ارزشش رو از دست داده.
چه اعتراف سنگینی. برای اینکه این مفهوم رو برای شما که دارید به این بررسی عمیق گوش میدید ملموس‌تر کنم، تصور کنید به رئیستون قولی میدید که از همون اول میدونید نمیتونید بهش عمل کنید، فقط برای اینکه زمان بخرید. حالا این سناریو رو تو مقیاس چند میلیارد دلاری تصور کنید. نتیجهش چی میشه؟ سهام شرکت از 182 دلار سقوط کرد به 167 دلار و سهامدارا دارن دنبال اقدام قانونی علیه مدیران به خاطر ادعاهای اغراق‌آمیزشون می‌کردن.
و دقیقاً تو دل همین بحران مالیه که ماجرا از یه مشکل حسابداری تبدیل میشه به یه بحران عمیق انسانی و عملیاتی. وقتی فشار از طرف سهامدارا زیاد میشه، معمولاً اولین جایی که تحت این فشار تراک برمیداره کجاست؟ بدنه کارکنان.
اینجاست که قضیه واقعاً جالب میشه و البته خیلی هم حساس. بیایید برگردیم به روز 30 اکتبر 2025. طبق منابع شما تو این روز بین 30 تا 40 نفر از کارمندان دفاتر اسکاتلند و کانادا به طور ناگهانی اخراج شدن. اما دو تا روایت کاملا متضاد در مورد دلیلش وجود داره. ما میخوایم هر دو روایت رو دقیقا همونطور که هست برای شما بازگو کنیم، کاملا بیطرفانه.
بله، از یک طرف ما روایت رسمی شرکت راکستار رو داریم. مدیریت ادعا میکنه که دلیل این اخراج‌ها سوء رفتار فاحش بوده.
یعنی چی دقیقاً؟
اونا هم میگن این کارمندان پروتکل‌های امنیتی رو زیر پا گذاشتن و اطلاعات محرمانه پروژه رو نشر دادن. تو این صنعت مخفی نگه داشتن اطلاعات تا روز عرضه میلیاردها دلار ارزش داره. پس مجازاتش هم سنگینه.
اما در طرف مقابل یه روایت کاملا متفاوت از سوی اتحادیه‌های کارگری بریتانیا و خود کارمندان داخلی استودیو داریم.
درسته.
اونا میگن بحث اصلا سر نشت اطلاعات نبوده. این افراد توی سرور خصوصی دیسکورد مشغول بحث درباره تشکیل یه اتحادیه کارگری بودن و این اخراج‌های دست جمعی در واقع مصداق بارز اتحادیه شکنیه تا جلوی قدرت گرفتن کارمندا رو بگیرن.
همونطور که گفتیم ما قضاوت نمی‌کنیم کدوم روایت درسته، اما چیزی که تحلیل می‌کنیم اینه که فارغ از اینکه حق با کیه، این اتفاق یه فاجعه عملیاتیه.
چرا؟ یعنی با رفتن 30-40 نفر کل پروژه می‌خوابه؟
وقتی شما 30 تا 40 برنامه نویس ارشد رو تو حساس‌ترین مرحله یه پروژه میلیارد دلاری اخراج می‌کنی، شما در حال نابود کردن دانش سازمانی هستی. این افراد کدهای پیچیده رو می‌شناسن. جایگزین کردن اونها تو ماهای پایانی تقریبا محاله.
و بحث روحیه تیمی هم هست. یه نقل قول تایید شده از یه کارمند راکستار نورث تو منابع بود که میگفت روحیه استودیو به پایین ترین حد خودش رسیده. یا یه گزارش دیگه که میگفت کارمندان باقی مونده دارن با ترس از انتقام جویی کار میکنن. چطور میشه با ترسی اثر هنری خلق کرد؟
واقعا نمیشه. بحران داخلی این استودیو الان به حد اعلای خودش رسیده. اما ترکشای این تأخیرها داره به کل صنعت هم برخورد میکنه.
آخ، بیایید به بیرون از استودیو نگاه کنیم. تو یادداشت‌ها یه تشبیه عالی بود که میگفت GTA 6 مثل یه شهاب سنگ عظیمه که داره به سمت صنعت بازی حرکت میکنه.
اگه این موضوع رو به تصویر بزرگتر متصل کنیم، مقیاس این تاثیرگذاری بی‌سابقه است. ما میبینیم که برنامه ریزی تقویم مالی کل شرکت‌های رقیب مختل شده. مثلا شرکت EA به طور غیر مستقیم اشاره کرده که احتمالاً بازی بتلفیلد 6 رو به تأخیر میاندازن تا با این برخورد نکنن.
حتی بازی‌های سرویس محور هم دارن آپدیت‌هاشون رو تا 3 هفته جابجا میکنن تا از چیزی که بهش میگن منطقه برخورد فرار کنن.
بله، ریس الیوت از شرکت آلینیا آنالیتیکس تو یادداشتش تحلیل جالبی داره. اون میگه تعطیلات سال 2026 ممکنه خلوت‌ترین فصل سال‌های اخیر باشه، نه به خاطر نبود بازی، بلکه چون همه دارن فرار میکنن. هیچ کس نمیخواد زیر سایه GTA 6 له بشه. این قدرتیه که حتی کال آف دیوتی یا فیفا هم هرگز نداشتن.
و به همین دلیله که الان همه به 19 نوامبر 2026 خیره شدن. اما آیا این تاریخ نهاییه؟ وقتی به پلتفرم‌های مثل GTA فورومز نگاه می‌کنیم، کارمندان داخلی به شدت نگران یه تأخیر سوم هستند. برای درک این خطر باید گذشته صنعت رو شخم بزنیم.
سه نمونه تعارفی خیلی مهم داریم. اولی بازی سایبرپنک 2077
که اون هم دقیقاً 3 بار تأخیر خورد و در نهایت با یه لانچ فاجعه بار مواجه شد. یادم سونی بازی رو از فروشگاهش حذف کرد.
درسی که از سایبرپنک میگیریم اینه که تأخیر بهتر از بازی خرابه، اما تأخیر زیاد به علاوه فشار زیاد مساوی با یه فاجعه است. راکستار الان دقیقاً تو همون نقطه فشاره. نمونه دوم بازی دوک نوکم فوراور هست
که تو جهنم توسعه گیر کرد.
بله، 15 سال تو جهنم توسعه بود و وقتی هم اومد یه شکست تجاری کامل شد. البته جی تی ای هنوز به اونجا نرسیده، اما خطر از دست دادن تمرکز و پروژه وجود داره.
اما یه مثال امیدوار کننده هم تو منابع بود، بازی رد دد ریدمشن 2 که خود راکستار ساخت. 2 بار تأخیر خورد ولی یه شاهکار شد، پس تأخیر و لزوماً فاجعه نیست.
یه تمایز کلیدی اینجا وجود داره. رد 2 توسط تیمی ساخته شد که متحد بودن، اما تحت یه فشار کاری وحشتناک. یعنی هفتهی 100 ساعت کار؟
100 ساعت کار در هفته فاجعه است.
بله. حالا سوال اینه، آیا راکستار میتونه با این تیم از هم پاشیده و بی اعتماد دوباره همون مسیر رو بره و یه شاهکار بیرون بده؟
خب همه اینها در نهایت چه معنایی داره؟ برای شما که تا اینجا با ما همراه بودید، بیایید این یادداشت‌ها رو تو 3 درس خلاصه کنیم. اول، معادله خطرناک تأخیر و فشار، همون درس سایبرپانک. دوم، اینکه اخراج نیروها چه به خاطر نشت اطلاعات، چه برای اتحادیه شکنی، فراتر از اخلاق یه ضربه مهلک به عملیات سازمانه.
کاملا درسته.
و سوم، قدرت بی‌نظیر یه محصول تو فلج کردن برنامه ریزی کل استودیوهای رقیب. مسیری که راکستار تا نوامبر در پیش داره پر از مینه و آینده این بازی هنوز تو حاله از ابهامه.
این یه سوال مهم او به وجود میاره، سوالی که از دل این منابع استخراج میشه. وقتی ساخت یه محصول سرگرمی به حدی میرسه که نیازمند بودجه‌های چند میلیارد دلاری، دهها زمان، نابودی روحیه کارمندان و فلج کردن کل صنعت رقیبه، آیا ما به نقطه‌ای رسیدیم که این مدل محصولات بیش از حد بزرگ دیگه ساختار پایدار نداره؟
سوال خیلی عمیقیه. اگه یه محصول اونقدر بزرگه که شکستش میتونه یه شرکت بزرگ رو نابود کنه، آیا اساساً برای مدیریت شدن بیش از حد بزرگ نشده؟
من از شما که تا این لحظه همراه ما تو این بررسی عمیق بودید، میخوام که حتماً روی این موضوع تأمل کنید. آیا این مدل هیولایی داره خالقان خودش رو میبلعه؟ از اینکه وقت گذاشتید و تو واکاوی این اسناد همراه ما بودید، از شما بی‌نهایت ممنونیم. تا یه گفتگوی دیگه، خدا نگهدار.